ولا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين محضر مبارکه سروران گرامی سخن در آیات سوره مبارکه یونس است. آیه که تلاوت شد آیه 102 و ادامه آیات بعد از آن بود. در نهایت عرایض بحث دیشب به این فراز رسیدیم که پس از اون که خداوند سبحان اصل اختیار رو در ایمان مطرح فرمود که علی اعلا بنا ندارد به کره و تکوین انسان ها مؤمن باشند، بلکه ارزش ایمان انسان ها به آن است که بر اساس انتخاب و گزینش و اختیار ایمان رو برگزینند. و به دنبال اون در این حال فرمود باز قضیه اون چنان نباشد که تصور کنند اصالتی استقلالی در باب ایمان برای انسان وجود دارد. نه، ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، خداست که اذن رو در وادی ایمان داده است. بازگو کردیم که یعنی رفع المانع، موانع ایمان رو خدا برداشته است. دلها رو خداوند سبحان با حضرت خود آشنا نموده است، موانع معرفت رو علی اعلا برداشته است. ذهن مخلوق احاطه به خالق ندارد، ما در حیطه قدرت خداوند سبحان هستیم. اراده و لطف اوست که آشنایی بین دلهای ما و حضرت خود ایجاد کرده است. فرمود موانع را حق برداشته است، امر آمده است، دستور به اصطلاح دعوت تشریعی، و اونگاه در کنار اون نیروی تعقل و فکر هدایت عقلی که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان. و گفتیم که به هر حال در وجود انسان اون منابعی که موجب شناخت ما می شود سه منبع است. یکی همون هدایت تشریعی است که به هر حال خداوند سبحان به تأیید نیروی خرد و عقل درونی انسان انبیاء بیرونی را فرستاده است. رسولان حجتی هستند که تأیید اینها حجت عقل می کند. این خرد و عقل یه راه شناخت ماست، یه راه شناخت اون وجدانیات و شهودیات ماست، اونی که ما از درون میرسیم به این حقایق. و راه سوم حواس ماست. این سه منبع منابع شناختن. آیه به هر سه اشاره فرمود به نوعی. گفتید مشکل در آن است که گاه موانعی برای این شناخت ایجاد میگردد. خیلی فشرده و سریع اشاره ها رز میکنم، مورد بحث خارج است اما اشاره ها رز میکنم. همون که میبینیم گاه ما در جهات حسی دچار خطا میشویم، همون گونه که گاه مانع برای رؤیت ما پیش میاد، چشم کار خودش نمی کند، گوش کار خودش نمی کند، اینها حجابی است. به هر حال این چشم عارضه‌ای پیش آمده است، یه مختصر خونریزی در انتهای چشم پیش آمده است، موجب میشه که 80% بینایی یه مرتبه افت پیدا میکنه. این خون یا جذب بشه، اگر جذب شد آنگاه توسط اشعه بتوانند با لیزر این خون رو به گونه‌ای بردارن که بینش باز برگردد تا حدی. این مانعی است الان برای رؤیت. و همینطور سقل سامعه ما و بقیه مسائل و حواس ما که کار نمیکنه، اینها به مانع برمیخوره، از شناخت حسی ما تعطیل میشه یا تقلیل پیدا میکنه. عینکی به چشم میزنید، این اینه که دودی جهان رو برای شما دودی نشان میدهد، اگر رنگی باشد جهان رو رنگی نشان میدهد. اینها موانع شناخت درست است به لحاظ حواس ما. گاه ممکن است مانع شناخت عقلی است، یعنی کاری میکنیم که تعقل ما متاسفانه کم رنگ میشود. انارت العقل مکسوفون به تو الهوا و عقل آسل هوا تزداد و تنویرا. شاعر عرب بسیار زیبا میگوید که این مشعل پر نور عقل، انارت العقل مکسوفون، مانند چراغی که روی اون حباب میگذارند که نور رو کم کنند، عقل نور افشانی میکند، ما حباب بر روی اون میگذاریم از تلاش میفتد. این حباب چیست؟ هواست. امیال است، یعنی باز به تعبیر سید الموحدین و امیر المؤمنین میشد ربع عقل نعسیر و حون امیر. عقل در وجود انسان امارت نمی کند، فرمانده نیست، تصمیم نمی گیرد، هست تصمیم نمی گیرد، دیگری تصمیم، کی تصمیم می گیرد در وجود؟ دل، هوا، نفس. اینجا عقل به مانع برخورد، عقل وجود دارد، لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، کار نمی کند. شناخت به مانع برخورد می کند، شناخت تعقلی به مانع برخورد می کند. خب اینها و از این دست مشکلات این چنینی. و همون گونه شناخت قلبی و گاه اون فطرت، هنگامی که درون انسان به لحاظ طاعت خداوند سبحان و به لحاظ اینکه خانه دل رو زروده است، آدمی خانه تکانی کرده است، اون نورانیت و آینه وار بودن وجود موجب می گردد که شهود می آید، موجب می گردد که وجدانیات، شناخت وجدانی و شهودی تقویت پیدا می کند. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. نور اشراق الهی که میاد بر این دل به دنبال شناخت میاد، حتی عرفوک، دل موجب معرفت میشه. شناخت قوی قلبیست. اگر گناه بر این دل آمد تعارف ندارد عزیزان. گناه زنگ است، هنگامی که بر آینه دل می نشیند چه می کند؟ کدر می کند آینه را. آینه که کدر شد، آینه دانی که را قماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست، زنگار درون آینه نمی گذارد که انسان ببیند آینه را. لذا اون قوه فطری و درونی ما، اون منبع سوم شناخت، اون هم به مانع برخورد می کند. اون انسانی که بتواند عینک رو بردارد درست ببیند بیرون و جهان را، اون انسانی که بتواند گاه ببینید یه نمونه دیگه هم برای این جهت عرض کنم، بد نیست بر حال که گفتیم بحث رو، گاه زاویه دید ما به امور موجب می شود که ما شناخت پیدا نمی کنیم و حقایق را نمی بینیم. چرا؟ چون این پدر و مادر به فرزندشون آنچنان نگاه می کنند که هر عملی که از او سر می زند برای اینها چیست؟ حسن است. هر کاری که او انجام می دهد برایشون حسن است. اینو میگن عین الرضا. گاه به یک کسی شما آنچنان حسد درونی انسان یا گاه بقیه مسائل کار رو بونجا رسانده است که به زاویه نگاه میکنید که بنا دارید هر کاری این فرد انجام داد زیر سوال ببرید، عیب بگیرید، عیب هدفتون عیب جوییست، عیب گیریست، تعیب است. اینو میگن عین السخط. عین السخط آفتیست عظیم. شناخت انسان رو منهدم میکند چنین دیدگاهی، هنگامی که انسان با دید رضا یا با دید سخط نگاه میکند. حب و شیء فرمودند ائمه علیه السلام، حب و شیء یعمی و یسم. وقتی انسان با دید حب افراطی به یک چیز نگاه میکند، کر و کور میکند انسان، یعنی قوه شناخت را میگیرد، انسان نمیبیند. حالی که اگر انسان منصف باشد، در دیده من چنین نماید. اون آقای شاعر وصف فرزندش کرد، وصف خوب پسرش رو توصیف کرد، بعد گفت در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. ما اینطور خیال کردیم اما خدا میداند واقعیت چیست. اونی که انسان بتواند تحت تأثیر حب و بغض نگاه نکند، اونی که انسان به قصد عیب و طعن و عیب جویی به دیگران نگاه نکند، بر اساس واقعیت قوه بینایی و شنوایی و حواسش به کار بندازد، میاد اطلاعات دقیق میاد. اگر انسان بتواند این دل رو صافی بدهد، اگر انسان بتواند درون رو پالایش بدهد، بتواند یه صافی بگذارد در این وجود، میاد به دنبالش معرفت، میاد شناخت میاد. اگر انسان نیروی عقلانی خودش رو از هوا، از اسارت هوا بدر آورد، شناخت عقلی میاد. این ستا اگر دست به دست هم داد میشه در اوج، میشه عالی ترین ادراکات. عقلا، خردمندان، عارفان بالله، شخصیت های مستدل، اونها هستن که این راه ها رو باز کردن در وجودشون، این منابع شناخت رو قوی کردن. فرمود غلنظرو، باز کنید چشمتون، غلنظرو ما ضعف السماوات و الارض، ببینید چه کرده است باری تعالی در آسمان و زمین. اما چه بکنیم؟ و ما تغنی لآیات و نظرو ان قوم لا یؤمنون. اونهایی که به چشم سخت نگاه میکنن، اونها که بنا ندارن ایمان بیاورند، اونها که بر لجاج و لجبازی یا رسول الله پافشاری میکنن، اینها هزار که مثل این آیات میبینن، سر سوزن در دل سیاهشون اثر نمیگذارد، چون چشمشون بستن، دلشون گناه گرفته است، عقلشون کار نمیکند، مرخصند. اینها به جایی ما تغنی لآیات و نظر، به درد اینها نمیخورند. ما تغنی لآیات و نظر ان قوم لا یؤمنون. خب این تمام سخن در بحث دیشب. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، آیا اینها در انتظار چیزی جز آنند که بر سر دیگران به پیشینیان آمد؟ هیچی نیست. بارها عرض کردم خداوند سبحان سنت تداول و تکرار دارد. در قرآن میگوید تلک الایام نداولها بین الناس، ما روزگار را میچرخانیم. روزگار صفحه شطرنج و ما مهره های شطرنجیم، مهره ها عوض میشود، صفحه همان است. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. در دل بیابان میبینید این جوب آب در حال حرکت است، ماهتاب در دل شب درون آب میافتد. شد مبدل آب این جو چند بار، دارد میرد، اما عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. ما انسانها آب جوی وجودیم، داریم عوض میشیم، اما جوب همان است، ما همان است، دشت همان است. سنن الهی اینطور است. هر کسی میتواند چشمش باز کند در گذشته ببیند جای که بوده است، یا این نوجوانان عزیز چشمشون باز کنند ببینند در آینده جایی که میخوان باشند. تلک الایام نداولها بین الناس، اینا چیزی جز این نیست. فرمود فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، اینا در انتظار چه هستند؟ آنچه بر سر پیشینیانشون آمد با همین فکر بر سر اینا هم خواهد آمد. آنچه اون پیشینیان دیدند از محاسن الهی با افکار پسندیدشون امروز هم خواهند دید، فردا هم انسانهای پاک خواهند دید. خدا همیشه سنت حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سبعا، خداوند سبحان یکسان عمل می کند. سنتش با محسنین در طول تاریخ یکیه، با کفار یکیه، با فساق یکیه، با فجر و کفره یکیست، فرقی نمی کند. فرمود این است. آیا اینها در انتظار اون غیر از اون ایامی هستند که گذشت بر اون کسانی که قبل از ایشان بودند؟ غیر از همون شدائد، خود کلمه یوم یکی از معانی کلمه یوم در قرآن وقایع است، اون واقعه را یوم می گوید. شاید اگر ده ها مرتبه در قرآن به مسئله قیامت یوم گفته شده است، یوم القیامه این معنا مراد باشد، واقعه سنگینه. اذا وقعت الواقعه، اون حادثه عظیم رو در کلام عرب اساسا کتاب هایی داریم به نام ایام العرب، وقتی باز میکنید بینید حوادث سخت در آن نوشته شده است، اینا میگن یوم. فرمود مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا، باشد در انتظار باشید، انی معکم من المنتظرین، ما با شما نیز در انتظاریم. ما منتظر سنن الهی در حق خیشیم، شما منتظر سنت خداوند در حق خودتون باشید تا ببینید چه می شود. سمن و نجی رسولنا و الذین آمنوا، این از سنت خدا، خداوند خود می گوید. اونجا از زمان پیغمبر بود، سمن و نجی، اونگاه ما نجات می دهیم رسولانمان را، و الذین آمنوا، و به تبع رسولان اونها که به دیشان گرایش نشان دادن، اینها به سنت نجات عمل می شود با ایشان. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، منتی هم بر کسی نداریم. خداوند سبحان میگه ما رسولانمون نجات میدهیم و اهل ایمان را در دنیا و آخرت اینها را نجاتشون میدهیم. خب علت نجاتشون معلومه چیست؟ بارها گفتیم وصف، وقتی که ما تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، این یه قاعده کلیست در علم اصول و در ادبیات، وقتی میگن اکرم زیدن العالم، اکرام کن زید عالم را، پس مشخص شد چرا باید اکرامش کنی، چرا؟ چون عالم است. اگر میگفت اکرم زیدن، زید را اکرام کن، نمیدانیستیم چرا، نمیدان حسابی دارد، میخواد دهان این کند کن، دندان این کند، چیز نمیدانیم علت چیست. اما وقتی میگن اکرم زیدن العالم، مشخص شد علت اکرام علم است. وقتی صفت میارن، صفت تعیین کننده مسیر و حکم میشود. اینجا اینطور است. فرمود ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، علت نجات چیست؟ ایمان است. خداوند سبحان فرمود رسولانمون نجات میدهیم ما در دنیا و آخرت همراه مؤمنین، اینها به جمع نجات یافتگان ملحق میگردند. اونگاه عرض کردم کذالک حقا علینا، این ما منتی نداریم، نه بر رسولان ملتی داریم نه بر اهل ایمان، اینو خداوند سبحان بر خود واجب کرده است. خیلی ظریف است بحث. کسی نمیتواند امری را بر خدا الزام کند، چه قدرتی. همیشه الزام کردن از کدام طرف میاد؟ از ناحیه قوی بر ضعیف الزام ها صدق میکنند. ما میگیم در اگر کسی خواسته ای رو مطرح کرد، اگر مقامش بالا بود نسبت پایین خواسته رو مطرح کرد، اینو چه میگیم؟ اینو امر میگیم. اگر کسی از بالا مقام بالا است، پدر به فرزندش میگه فلان کار رو بکن، این میشه امر. اما اگر فرزند به پدر گفت چی؟ این دیگه امر نیست. اگر مقام دون به مقام بالی، مقام پایین به مقام بالا خواسته ای رو مطرح کرد، چیزی رو گفت، این دیگه امر نیست. اینم به شکل امر، صیغه امر میگه، میگه بابا این کارو بکن فرزند به پدر. آ میگن این دعاست. همان که ما مگر به خدا امر نمی کنیم، میگیم خدایا حبلنا، ببخش برای ما، این حرف فعل امره، به خدا امر کردیم. متو این چه امریست؟ این دعاست. خود موقعیت نشان دهنده است. اگر موقعیت از بالا به پایین است، امر است، تحکم است. اگر موقعیت از پایین به بالا است، تقاضا است، این دعاست. اگر از پهلو به پهلو است، یعنی برابر به برابر است، استطاع است، این خواهش است. به این شیوه برابری به اصطلاح حکم میکند. قضیه این است که خداوند سبحان و کسی نمیتواند مقام موافقی ندارد که کسی به خدا امر کند، که کاری را بر خدا الزام کند و واجب کند، مگر خود او بر خود الزام کند. فرمود ما مای خدا بر خودمون واجب کردیم، ما بر خودمون بر خودمون قانون وضع کردیم. خداوند میگه من بر خودم واجب کردم که نجات بدهم اهل ایمان را، نجات اهل ایمان به گردن ما. فرمود کذالک حقا علینا ننج المؤمنین، ما این سنت رو و این وجوب رو بر خودمون کردیم. خب تا اینجا آیاتی بود که ادامه بحث دیشب بود، معذر مبارک عزیزان، و خطاب دیشب تمام میشه. از اینجا این آیه که تلاوت خواهد شد ابتدا خطاب نوی است که پیغمبر مکرم اسلام وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی خداوند سبحان خطاب مستقلی دارد. قل یا ایها الناس، بگو پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی شک، اگر شما در شک هستید، من دینی، از دین من، قضیه رو براتون روشن کنم. فلا اعبد الذین تعبدون، من عبادت نمی کنم آنچه شما عبادت می کنید جز خداوند، ولکن ولکن من عبادت می کنم، اعبد الذی، اعبد الله الذی، اون خدایی را که اون خدای توفاکم، اون جان شما می ستاند و می گیرد. خب چی میگوید خداوند سبحان پیغمبرش رو، چه دستور میدهد؟ یا ایها الناس، ای مردم بدانید، موضع ما روشن است. ان کنتم فی شک من دینی، دو واژه اینجا توضیح بدم خدمت عزیزان. یکی کلمه شک، ان کنتم فی شک، کلمه شک یک تعریف منطقی دارد و اون این است، ما نسبت به یه مسئله ای که میخواییم باوری و اعتقادی داشته باشیم چهار حالت بیش نداریم. یعنی ما نسبت به یک مسئله یا اون که به جایی رسیدیم که کشمس فیرابعت نار، مانند خورشید، مانند نار بر سر علم و منار برای ما روشن است. این وقتی باور و علم جازمانه به یه چیز داشتیم، یعنی 100% میدانیم، اینو میگن یقین. ما الان علم ما رو متصف میکنن به یقین، ما داره یقینیم. خب بالاترین و عالیترین علم این علمه، علم یقینی، آگاهی یقینی دیگه فرد برتر است. اقل ما قسم بین العباد، متاسفانه کمه، اقل ما قسم بین العباد الیقین، کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم می شود یقین است. متیقن انه کان من الموقنین، اگر کسی به مقام یقین برسد، این همون مقام وصل است به حقیقت حق، این به اون حقایق رسیدن، اون مقام یقین که دیگه انسان لو کشف الله، اینجاست که انسان لذت این کلام امیرالمومنین رو بیشتر حس میکند که لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر تمام حجاب های عالم برداشته شود، سر سوزنی به یقین پسر ابی طالب افسوده نمی شود. چرا؟ چون به اوج قله یقین رسیده است و تکیه زده است. این کم بس نداده است برای کسی که در اون اوج یقین کسی برسد. یقین دیگه اون حالت لمس تمام حقایق از نزدیک و درون است. خب این حالت عالیست و ایدئال. گاه علم ما کمتر از یقین است. ما 80% اینطور میدانیم، 20%ش با خداست. ما 80% اینطور، اینو میگن مزنه. زن اون حالتیست که انسان 70% میداند، 60% میداند، بیشتر 80% میداند، 90% میداند، کمتر از 100% رو از 50 به بالا. شما 60%، 70%، این میشه زن، این میشه زن. گاه اینم نیست برای خب زنم خوست در خیلی. ما الان در عصر غیبت حضرت بقیت الله، فقهای ازام ما به مراجع تقلید خیلی از فتاها که میگن مزنه زنیه، یعنی میگن ما از طرق زنیه عمل میکنیم، چون ما علم جزمی قطعیه و یقینی در خیلی از مسائل برامون نیست، لذا به همون طرق زنی عمل میکنیم و فتوا میدن. درست هم، اصلاح هم همین است. خود معصومین هم همین رو برای ما تعلیم دادن. خیلی از موارد یک کسی میاد یه خبر واحدی برای ما میگه، یه نفر میاد اینطور میگه خیلی هم آدم درست گفتاریست، آدم راستگوییست، خیلی صدیق، اما برای شما یقین میاد از گفته یک نفر؟ یقین که نمیاد. چی میاد براتون؟ نظر نمیاد. و وقتی انسان صادق است، به خبر واحد صادق میتونید بگید اعتنا نمی کنم میندازمش دور؟ نه. اما یقینم که نمیاد. برای شما مزنه میاره، مزنه معتبر است، مزنه هم جایگاه داره. به هر حال وقتی که انسان نمیرسد دستش به اون دیگه، به یقین که نرسید دستش به مزنه میرسد دیگه. این از این یک قدم بیاید پایین در چی میشه؟ حالتی است که شما به 50 میرسید. 50% علم دارید، 50% علم ندارید. 100% رو تنصیف کردید، 50% احتمال میدید راه این است، 50% میدید این چاه است نه راه. این حالت 50-50، اینو شک میگوین در منطق. این شک منطقی نیست. اگر اومد علم شما زیر 50، اگر اومد 30%، 40% میدانید، 70% نمیدانید، احتمال خلافش میدید. این میشه چی؟ این میشه وهم. وهم همون 10%-20% است. وقتی رسید به 50-50 میشه شک، اومد بالاتر میشه زن، رسید به اوج میشه یقین. حالت شک گویا همون حالتی است که دیگه شما چی؟ متوقف میشید. یعنی وقتی شد 50-50 لم یدره، نمیدانی چه بکنی، اینه یوری بودن را کابنا، نمیدانید اینجا بدی قدم بری جلو یا عقب، نمیدانید چه بکنید. یا قدم رجلا یا اخر و اخرا. ببینید در باب نماز، در شکوک نماز که مطرح میشه، دقیقا قضیه همین است. من شک بین سه و چهار کردی، از شکوک صحیح در نماز شک بین سه و چهار است. که اگر شک کردی الان رو کرد، به هر حال انسان است. گاه مثال عرض کردیم خدمت عزیزان، دیگه این آفت رو در نماز پیش میاد. و همینجا هم باز چندی قبل عرض کردم، مجدد عرض میکنم، وقتی کسی شکوائیه کرد خدمت امام معصوم، که من متاسفانه گاه نمیتوانم اون حالت خاص کنترل در نماز برای خودم داشته باشم، توصیه ای که امام فرمودن فرمودن علیکه به نوافل، اینو جبران کن با نافله ها. نافله ها جبران میکند این نواقص را. سعی کن با نافله جبران این اون عدم حضور قلب کاملت رو بکنی، سعی کن حضور قلب داشته باشی. برحال کاستی ها رو با نافله فکر جبرانش باش. نماز صبح میخونی، دو رکعت قبل از نماز صبح الله اکبر نیت نافله میکنی، چه نافله صبح. الان نوافل مغرب میخوای بخونی، دو تا دو رکعت بین مغرب و عشا میخونی، 4 رکعت. دو رکعت نشسته میخونی، نماز نافله عشا رو میخونی. خب اینها لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل. نوافل پلکان کماله. نوافل از واجبات گاه انسان رو بیشتر میرساند، چون واجبات که وظیفه بوده است. شب و قمر نکردیم، وظیفه انجام دادیم، چوب نمیخوریم. اما نوافل که وظیفه نبود، انسان رو میبرد بالا، کمال میدهد، اوج میدهد. این حالت وجود دارد در این قضیه. شما در نماز الان متاسفانه اون حالت نیومده است. بین سه و چهار شک کردید. من شک کرد بین سراس و الاربع چه بکنم؟ میگن شک که بین سه و چهار اگر کردی، بنا رو بر چه بگذار؟ بنا رو بر بگذار دو رکعت چهارم از نماز سلام بده. این اختلاف است بین شیعه و اهل سنت. اهل سنت میگن نه، بنا رو بر عقل بگذار، بگو این سه بلندشو چهار بخوان. ما میگیم نه، بنا رو بر چهار بگذار، بگو چهار از نماز سلام بده تمام، اونگاه دو رکعت نماز احتیاط متصل میخوانی نشسته. این اگر فی علم الله نماز تو چهار رکعت بود که همونجا سلام دادی تمام شد، اینا مستحب نیست. اگر نماز تو احیانا سه رکعت بود با دو رکعتی که الان میخوانی نشسته چه کردی؟ دیگه همون وصل پینه که طوری نشده است، پینه زدی به نماز دو رکعت نشسته و کار رو درست کردی تمام شده است. این میشه نماز تک. منطق کی میتونی این کار رو بکنی؟ از این قانون کی میتوانی استفاده کنی؟ از قانون شک بین سه و چهار، در صورتی که در شک بمانی، در صورتی که در شک، یعنی در 50-50 بمانی. لذا میگن وقتی که کسی شک کرد باید چه بکند؟ میگن باید تروی کند. یعنی چی تروی؟ همینطور که نشستیم نمیدانم خدا الان باید تشهد بگم، باید بلند شم، میگن همینجا فکر کن، همینجا بهش تکان نخور. میتوانید مثلا من درس میگم یک دقیقه فکر کنی، فکر کن اگر از این حالت 50-50 تو شد 51-49، اگر این حالت شد 55-45، یعنی 55% احتمال دادی که این رکعت پایانی است. نماز سلام بده هیچی هم برد نیست، نم احتیاط میخوایی نه غیر احتیاط. اگر در شک ماندی 55 نیومد 50-50 مون، آنگاه وظیفه تو چیست؟ وظیفه اون شاک هست، باید به این شیوه عمل کنی، نماز تفسیر مادهش بزنی، تکمیلش کنی. پس خود شک، کل بحث رو خود شک، اون حالت توقف هست که انسان نمیدانه یا قدم رجلن یا اخر اخرا چه باید بکند. اون حالت توقف، این شک، این موجب ماندن میشه به این معنا. یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دین، اگر شما متوقفید. حالا من دینی رو بگیم تا مجموع آیه روشن باشه. کلمه دین یعنی دین من، از ماده دین میاد. دین دو به اصطلاح برخاستگاه دارد در ریشه شناسی لغت اتیمولوژی، دو معنا دارد. یه معنای دین اون معنای مشترک بین فارسی و عربی آنش، یعنی کلمه دین قبل از اینکه در قرآن به کار ببرند، قبل از اینکه به اصطلاح در زبان عرب ما بشنویم گزارش قرآن را، پیروان زرتشت را در خود ایران ما میگفتند بهدینان. آیین زرتشت را بهدینی میگفتند. بهدینی، بهدینان، خود دینا، دینا در پهلوی، زبان پهلوی باستان، یعنی دین. یک بخش از 21 بخش اوستای زرتشت دین کرد، دین کرد، اصلا بخشی بود که این قضایا درش مطرح بود. این خود کلمه دین ریشه پارسی دارد، ریشه عربی هم دارد. هنگامی که ان الدین عند الله الاسلام، دین به این معنا، یعنی دین به معنای آیین، روش، راه و رسم و مرامی که ریشه خدایی دارد نه بشری. گاه ما میخواییم ایده بدیم آقا اینطور زندگی کنید، اینطور زندگی کنید، این اسمها، نه، اینها رو دین نمیگن. دینها رو کیش ممکنه بگن اما دین نمیگن. دین اون راه و روش و مرامی است که ریشه خدایی دارد. اونها برای راه و مرام خودشون ریشه خدایی قائل بودند. پیروان زرتشت میگفتن این دین، دین خدایی است، الستا کتاب آسمانی است، پیغمبر ما هم زرتشت است. حالا هست زرتشت پیغمبر الهی است یا نیست، این بحثش اینجا نیست، این مفصل بحث کردیم ما گا. و به هر حال ریشه شناخت هر پیغمبری، چه زرتشت چه غیر زرتشت، قابل است که ببینیم آیین او توحیدی است یا توحیدی نیست. اگر هر دیانتی مبتنی بر توحید باشد ریشه الهی دارد، اگر مبتنی بر توحید نباشد، اگر واقعا این حرفا وجود دارد، انگر مینو، سپنت مینو، اگر واقعا الشر اعدام فکم قد زن لمن یقول بلیزدان ثم اهرمن، اگر دو مبدعی برای وجود باشد، سنویت، مبدع نور، مبدع اهریمن اهورامزدا، اگر این حرفا بود در آیین زرتشت که اینها توحیدی نیست، اگر اینها نیست تعریفی است بحثی نداریم، این بحث دیگری است. اما علاکلا اونها معتقد بودن که به هر حال دین دارند، یعنی اینها ریشه راه و رسم و روش زندگی آسمانی گرفتند. این معنایی است که مشترک بین فارسی و عربی، حتی در فرانسه هم همینه. در خیلی از ریشه، حالا بحثش نیست اینجا خدمت عزیزان، وقتی میش کافیم کلمه را میبینیم در خیلی زبانهای دنیا خود ایدیا، ایده، خود ایده از همین ماده میاد. اینا باز میگردد به همین دین، به کلمه دین برمیگردد در اشتقاق لغوی. دین به این معنا پس بنابراین یعنی راه و روش الهی، اون شیوهی که انسان از خدا می آموزد و با آن زندگی می کند، این میشه دین. این همان است که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. امروز دیگه خداوند و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، فلن یقبل منه، اگر امروز کسی جز اسلام دین بپذیرد خدا دین او را نمیپذیرد، قبول نمی کند. امروز این خاتم انبیا آمده است، خاتم الشرایع آمده است، خاتم الادیان آمده است، پرونده رو بسته است دیگه. امروز نوبت مسیحیت و یهودیت و دیگر ادیان نیست، اینها دیگه امروز رونق ندارند. این دین، دین حاکم و خاتم است. اما دین معنای دیگری دارد که شما به اون معناش معنوسید. همیشه 10 مرتبه وجوباً در روز اون معنا را میگید، یا تعمق درش میکنید یا تعمق در آن نمیفرمایید. 10 مرتبه به وجوب تمام شما عزیزان این رو میگید در روز، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اون خدای حمد میکنم اون خدایی را که او مالک یوم الدین است. حالا یا ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، که شاید در این قرائت، قرائت ملک رو بعضی ها بیشتر میپسندن، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، حالا بماند بحثش. یعنی که در اینجا این دین کدام دین است؟ این یعنی آیین و روش؟ نه این نیست. این دین در اینجا به مالک یوم الدین، اینجا دین به معنای جزا، به معنای حساب. مالک اون روزی که در اون روز حساب دقیق الهی آنچنان حاکم می شود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره از خیر و شر که دستت میگذارن، وجودت رو باز میکنن، میگذارن دستت، میگن بخون ها اما کرا او کتابی، خودت بگو چه کار کردی، منظوم بگو، بگو چه کردی، اصلا خودت امضا کن پایین پرونده تو، خودت صادر کن. خب این حساب اون چنان دقیق و ظریف، این میشه یوم الدین، یعنی یوم الحساب. خب در این حال حالا که حساب میکنن، حساب برای چیست اصلا؟ در یه سازمانی که حساب رسی زی حسابی وجود برای چیست؟ برای که حتی هر کسی رو درست بدهن. به دنبال حساب نیاز به چیست؟ نیاز به جزاست. یوم الدین در آنجا دین حاکم است، یعنی حساب حاکم است، و به دنبال حساب جزا حاکم است. در دنیا که خدا به کسی جزا نمیدهد، دنیا که ظرفیت جزا ندارد،
گاه در روایات دارد اگر کل دنیا را و تمام مافیها در مزامین معصومین داریم، اگر خدا کل دنیا و مافیها را به یه مؤمن به عنوان پاداش او بده، بازم قابل شأن مؤمن نیست. شأن برای مؤمن اینا چیزی نیست. چرا؟ چون قول مساوات دنیا قلیل، چون دنیا که عددی نیست اصلا، این چیزی نیست که به عنوان جزا حساب بشه. جزا مؤمن چیست؟ جزا مؤمن بهشته؟ جزا مؤمن اون نعیمه؟ نه، یه چیزی بالاتر از اون. و رضوان من الله اکبر. نمیفهمیم خدا میکنه. گاهی گفتم خدمت عزیزان، ولا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. کی میداند که خدا چه برای او در نظر گرفته است؟ نفس صریح قرآن میگه هیچ انسان مؤمن و متقی خبر نداره که خدا براش چه آماده کرده است. خبر نداره. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اون که به عنوان اجر مؤمن در نظر گرفته شده است در علم الهی آنی است که نه گوش شما شنیده است، نه چشمتون خوبی خبرانگی است، چیزی دیگری است. اون اجر الهی با عطای الهی اصلا جنسش عزیز من با این عالم فرق میکند. اون اجری که خداوند در نظر گرفته است مگر ما میتونیم تصورش بکنیم؟ تو بزرگی یا در آینه کوچک نه، ما یه حقیقت بزرگ چطور توی آینه کوچک میشه جاداد؟ آینه کوچک ذهن ما کجا میتواند اجر را ببیند؟ دنیای کوچک کجا میتواند اجر عظیم را تحمل کند؟ دنیایی که قلمتا دنیا قلیل، دنیایی که کلش قلیله، چطور میتونه اجر عظیم را تحمل کنه؟ نمیشه. خود ظرف و مظروف باید مناسبت داشته باشه. اجر عظیم که اینجا نیست، در یوم الدین است. یا اینی که شوق دارند، اینی که عارفان بالله، اینی که انسانهای والا شوق به لقاء یوم الدین دارند، ملعانه الى لقاء یوم الدین، اینها شوق به اون دارند. چون به این دارند میفهمند معنای اجر چیست، میفهمند معنای از بیحسابی دنیا به تنگ آمده اند، از بیحسابی اهل دنیا منزجر شدند، از قلت متاع دنیا منزجر شدند. اینها طالب اون مقام عظیمند، اینها طالب اون حساب دقیقند. بذار شوق به لقاء دارند، شوق به لقاء دارند و طالب آنند. دائم الوصلی اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. اینها در پی آنند و در اون شوق به سر میبرند. پس دین یک معنای اون، اما نگونه که عرض کردم مشترک بین فارسی و عربی است، یک معنای اون اختصاص به عرب دارد که این معنای دوم جزاوه. خب اینجا فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی شکن، ای مردم اگر شما در شکید من دینی از دین من، فلا اعبد الذین ما تعبدون من دون الله، من هیچگاه عبادت نخواهم کرد اون چرا که شما عبادت میکنید. دو توجیه در آیه وجود دارد، چون هم به لحاظ معنای دین و شک من دو توجیه را عرض میکنم. توجیه اول این که همان است که میدانید، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، برید سر خودتون بگیرید. شما اگر در انتظار اون هستید که فرزند عبدالله یک زمانی بازگردد، اگر در آرزوی اون هستید که ما مقاومت میکنیم مقاومت میکنیم تا پسر عبدالله خسته بشه، دست بردارد از مرامش و به ما متوجه کنه، اگر در فکر این هستید که ما را تطمیع کنید ما را بخرید، ما فروختنی نیستیم، شما نمیتوانید ما را بخرید، ما را نه با همسر و شهوات میتوانید. این است، اهل دنیا رو گاه با از طریق شهوت میشه خریدشون، ضعفشون در اون جهت است. ادهی رو با نام میشه خرید، ادهی رو با نام میشه خرید، ادهی رو با امضا میشه خرید. ما از اونهایی که فروختنی باشیم نیستیم، نیستیم. اولیا یا کافرون بگو ما سر سوزن عقب نشینی نخواهیم کرد. لا اعبد ما تعبدون، سخن تمام، هیچگاه و آنی اون چه شما عبادت میکنید من عبادت نخواهم کرد. در جبین شما هم میبینم که اون چه من عبادت میکنم شما عبادت نمیکنید. پس روشن باشد، شما در انتظار، ما در انتظار. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. شما در انتظار باشید، ما هم در انتظار خواهیم بود. تا آنگه که بر من و تو بزد باد مهرگان، این حکایتش ارز کردم تلفظ نعیزان باشه که برحال نشنیده این که زیر چناری کدوبونی سعدی نقل می کند که درخت چنارش تو این درخت چنار مثلا 30 ساله 40 ساله یکی از این بوته‌های کدو چنار این درخت چنار کش کرده، اینم گرفت آمد برا، گرفت آمد برا، این سری خب خیلی رشد سری دارد، یا این چشمه هست دیگه برا، این آمد بالا و رسید یک مرتبه رسید به سر درخت، گفت آه چنار تا از که اینجا هستی؟ گفت ما 30 سال هم اینجا هستیم، سرماگرما اینجا هم میخوریم. گفت من 6 ماه آمدم اینجا، 4 ماه آمدم به اینجا رسیدم، تو به 30 سال هنوز اینجا موندی؟ تو چقدر آدم تنبلی هستی؟ تو چقدر موجود تنبلی هستی؟ این چنار هم یک تأملی کرد، گفت باش عجله نکن، عجل نکن، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه بدد شد، آنگه شود بدید که نامرد و مرد کیست. وقتی باد پاییز آمد، یه باد پاییز به تو خود زر شدی افتادی، بعد ما هم استوار و محکم ایستادی، مشخص میشه آنگه شود بدید که نامرد و مرد کیست. لکم دینکم ولیدی، باش بگذارید باد مهرگان بیاید، آنگاه آنگاه شود بدید که نامرد و مرد کیست. ببینیم شما کجای کار میرسید، ما کجای کار میرسیم. لکم دینکم ولیدین. یه بیان آیه شریفه همینه که عرض کردم، یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در شکید از دین من که من آیا به شما توجه میکنم یا نمیکنم، ما حرف آخرمون رو بزنیم. فلا اعبد الذین، من هیچگاه عبادت نمیکنم آنچه شما عبادت کردید، بلکه اعبد الله الذی عبادت میکنم اون خدایی که توفاکم، جا شما به دست اوست. خب این یک معنی. معنای دوم که به لحاظ باز تنوع معنای دین خدمت عزیزان ارائه میکنیم آن است که یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، ای مردم شما اگر ماهیت دین من رو درست نشناختید، یعنی شما اگر نفهمیدید که واقعا سلام علیکم دقیقاً محتوای دین من چیست، شک دارید، متوقفید در شناخت دین، بیایید من دینم براتون معرفی کنم. دقت کردید؟ اون چیزی شد، این چیز دیگری میشه. شما اگر شک دارید و متوقفید در شناخت دین من، من در دو سه کلمه کل اصول دیانت خودم رو برای شما بازگو میکنم. کل دین اسلام چیزی نیست جز اون که الان برای شما میگویم. اگر شما در شکید و شناخت درستی ندارید از دین من، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی توفاکم، دین من اینه. شما الان وقتی میخواید رسالت خود ها مسلمانی خودتون ثابت کنید، اول چیزی که میگوید در مقام شهادت اشهد ان لا اله الا الله، اول چی میگید؟ اشهد ان لا اله نیست، لا به اصطلاح نفی بزرگ، هیچ معبودی نیست، هیچ معبودی نیست، اشهد ان لا اله الا الله. اونگاه که نفی کلی کردید، بعد میاد اثبات ذات باری تعالی میکنید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کسی که اول کفر به طاغوت می‌ورزد و اونگاه ایمان به خدا، ایب عروة الوثقی چنگ زده است. دین ریشش این است. دین ما را میخواید بشناسید، من چه دانی دینی دارم؟ پیغمبر میگوید اولا فلا، اول سخن از نفس، لا اعبد الذین تعبدون من دون الله، در کار ما سر سوزنی جز توجه به غیر خدا نه، هرگز. لا اعبد، عبادت نمی کنم آنچه جز خدا عبادت می کنید شما. حالا الا اللهش میاد، ولیکن اعبد الله اعبد الله الذی توفاکم، الا اللهش من عبادت می کنم آن خدایی را که قبضه قدرت جان شما به دست اوست. خب پس بنابراین پیغمبر داره دینش معرفی میکنه. در مقام معرفی دین اول چه معرفی کرد؟ اثبات عبودیت برای خداوند سبحان. حرف اول تمام انبیا همین است، چیزی جز این نیست. رکن اول و رکین دین من و آیین من عبودیت و توجه تام به خداست. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی توفاکم. منتها نکته ظریف اینجا فرمود، جز اول دین عبودیت، اما عبودیت من عبادت میکنم آن خدایی را که یتوفاکم. از همه امور یک مرتبه پیغمبر مکرم اسلام وقتی اینها میگه من عبادت میکنم آن خدای خالق عالم را، وجود را نفرمود، فرمود من عبادت میکنم آن خدایی را که شما را او تلفی میکند، جانتون میگیرد. بعد یه نکته پیغمبر اینجا بگد که اینها را تکان بدد، تکان بدد. و در حال از دیرباز میدانیم عزیزان، این نکته رو در احادیث هم داریم، از جهت اخلاقی هم همین است، چند مسئله هم که انسان ها در قبال اون ضعف رو حس میکنن و هیچ کارم از دستشون بر نمیاد، چند مسئله هم که غرور انسان رو اینها شکسته است، چند مسئله هست که شیرمردان را، یلان را، پهلوانان را، آنها که میگفتن بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار، اونها که چنین میزدن ستبر بازوها را، اون که اینها را به زیر کشید نرم کرد، چند چیز هست. یک مرض در احادیث داریم، پاره از امراض که اینها از اون اوج قدرت به زیر می کشند، قهرمان و پهلوان و ستب سینه و مدال‌های جهانی بر این سینه قرار داده شده است و این آرتل‌ها زده است و المپیک مونیخ نشسته طلا رو بالا گرفته است در سکو، بارها عرض کردم رو صندلی چرخ‌دار آوردنش تو ورزشگاه دهزانفری تهران، مردم دست گل انداختن به گردنش تو صندلی چرخدار، محمود نامجو نمیتونه تکان بخوره، فقط سرش رو تکون میکنه. چند روز بعدش هم فوت کرد. کسیش که بود سکوی اول المپیک مونیخ وقتی زد رکورد شکست در اون اوج ایستاد ستبر بازو و سینه. کی فکر میکرد روز محمود نامجو روی صندلی چرخدار راش ببره؟ در دور که از عزیزان و سروران گرامی طبیب بودم به لحاظ امری که برای والد معظم بود چندی قبل که ها کار تنومندی بود یک پیر مردی عجیب ستب خدا میدوند از اندامهایی که واقعا انسان یاد گستم دستان میفته نماهای اصایی دست گرفته است و اینو میکشن راه میبرند و میانن آمش نمیتمان گفت این همشهری ماست یه زمانی پهلوان کی اسفراینی این همونه این قهرمان اول کشور و چندین سال بازوبند پهلوانی به بازو داشته است. خب این میشه دیگه مرز میکشد به زیر از اوج قدرت زیرت میارد شخصیت علمی هستی در اون اوج افتدار علمی بعد افتادی رو این تخت عشق جاریست این بیماری کاهیدت نازکت کرده چون علف چون دوکت کرده است رشدت کرده است با این وضعیت سر بلند میکنی باید صحبت میکنن عشقت میاد دیگه آه او قرش و اون استدلالای علمی و اون قضایه کجا رفت تمام شد ببینیم فردا برای خودمون عزیزان اینا مال همسایه نیست فقط مرز به زیر میکشد انسانها را به زیر میکشد مسئله دیگری که انسان رو به زیر میکشد در اوج متاسفانه مسئله مرگ است. خود هیمنه و شکوه مرگ یه چیزیست که جهان و بشر رو تحت سیطره خودش قرار داده است. آنچنان چنگال افکنده است این قضیه وقتی بحث مرگ یه جا میشه دیگه سکوت فرام میگیرم میگن سکوت مرگبار میگن سکوت مرگبار آمد سخن از مرگ که میشه نبضها مینشیند سخن از مرگ که میشه و چیز دیگری میشه اوزا ادهی رو با مرگ حالا در ادبیات میبینیم وقتی فضای مرگ یه شعری را میگیرد عجیب فردوسی دارد مثلا صحبت از مرگ سهراب میخواد بکند و درگاه اگر تون بادی برای از کنج فرو افکند نارسید ترونج ستمگار خانیمش اردادگر هنرمند خانیمش بر عربی هنر شروع میکند یک دمنامه ای رو میگد ابتدا که میخواد خبر از مرگ سهراب بدهد نامجرا اسفندیار که میگد بلبل بیاد به پهلوی در زیر شاخه گل بخواند زیر شاخه بخواند نه بالای شاخه چون صحبت مرگ است مرگ یک این هیمنه ای رو قرار داده خداوند در مرگ غرور انسان به مرگ میشکند اون ستبر سینه ها وقتی که در آن مجلس متوکل عباسی حضرت عادی اومده لا اله الا الله این مرده که پست مشغول باد گساریست دارن برش میزنند مغنی ها چنگش میزنند و اینم از ارکسن فلاول ها مشغول خوردن است دستور داد امام آوردن گفت آقا دوست میدارم برای ما یک چند دهن بخوانید امام فرمودن متوکل بگذار بگذار من اهل شعر نیستم من بلد نیستم بخوانم فرمود نه باید بخوانید دست بر نمیداریم باید بخوانید نه چه کردن با خدا میداند اطرس نبی یه میکردم فرمودم متوکل باید بخوانم فرمودم پس میخوانم شروع کردن امام با تو الا قل للعجبال تحرسهم قلب الجبال ولم تمنعهم الغللو وستنزلو بعد اذن من مقام همی آقا شروع کردن امام خواندن که بعد اینها تکه زده بودن بر این بلندی های اوج اما اینها به زیر کشیده شدن میخواید بزرگیشون رو ببینید قبرها و گوره هاشون بشکافید استخوان پوسیده هاشون نگاه کنید اونجا که مدال ها و تاج ها را مینهادن ببینید محل چه کرمانی است آقا امام شروع کردن 7-8 بیت گفتن به پایانش رسید متوکل جام رو بر زمین کوبید اشک ها دراش میریزد گفت ابن رسول الله بس کفایت میکنه اگر میخواهید برید برید وستنزلو بعد از من مقام همی یا بئس ما نزلو من بعد ما نزلو کجا کجا از کجا به کجا اونچان گفتن امام که افکن پیمارا رو شکست و برها قصیه این است مرگ این طور چون مرگ هیمنه داره و شکوه دارد فرمود ولکن اعبدالله الذی من عبادت میکنم اون خدایی که یتوفاکم اون با قدرت جانتون میگیرد و مرگ شما به دست اوست به خود بیاید با اینها با مشرکین مخالفین پیغمبر اینطور خطاب کرد که اینها را به خود بیاورد اتفاق خب دین من پس بنابراین جز اول آن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود جز اول آن است که عبادت اختصاص به حق اونگاه به دنبال اون و امرتو ان اکون من المؤمنین و من مأموریت دارم که این عبادتم بر اساس چه باشد؟ بر اساس ایمان و اعتقاد و شناخت جازمانه باشد عبادت باید مبتنی بر معرفت و شناخت باشه. عبادت اگر عادت شد چیزی برش بار نمیشه. میگه آقا من 50 سال روزه گرفتم، چطور دلم میاد امسال روزم بخورم؟ دکتر گفته است، گفته است بمیرم من بمیرم، من نمیتونم روزم بخورم. بابا خدا از تو روزم نخواسته است. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر. این عبادت نیست دیگه، این چیه؟ این عادته. خدا که عادت نخواسته از ما، خداوند از ما عبادت خواسته است. عبادت گاه به انجام دادن است، گاه عبادت اطاعت است، گاه به انجام ندادن است. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. اما این عادت، عادت است نه. فرمود عبودیت مبتنی بر چیست؟ ان اکون من المؤمنین. عبودیتی که مبتنی بر ایمان باشد. خدا من امر کرده است که من از مؤمنین باشم. اون اعتقاد جاسمانه قوی معرفت در درون من باشد که عبادت مبتنی بر اوست. حالا ما مأموریم که به اینجا نمانیم، وقتی که به این مقام ایمان رسیدیم ان اکون من المؤمنین، بعد از اینجا باید بریم بالا. بریم بالا چه باید بکنیم؟ و ان اقم وجهک للدین حنیفا. اینجا خیلی آیه آج دارد و خدا منو مأموریت داده است واو رو عطف بگیرید به امرتو و امرتو. من مأموریت دارم، پیغمبر مأموریت داده شده ای ان اقم وجهک، که مقابل کنی روی خود را و سوی خود را به دین حنیف. بلا تکونن من المشرکین، و نباشی از مشرکین. احساس میکنم اگر وارد بحث بشم بحث حق مطلب ادا نمیشود. بحث بسیار زیباییست که اقیم وجه چه روت به سوی دین حنیف کن. این کدام رویای این رویه یا نه چیز دیگریست؟ این وجه چه وجهیست؟ اقامه چیست؟ دین حنیف چیست؟ یه بحث مستدلی میتنبد که انشاءالله فردا شب به سمع مبارک سروران گرامی خواهیم رسان به حول قبه الهی انشاءالله. صلوات نطفن وقتی دل به عبادت رو کرد و عبادت بر اساس عرفان و ایمان بود، دیگه انسان براش فرقی نمی کند. اون دلی که خوبیه به عبادت کرده است، فضای محفل رو منور کرده به نام نامیه بابون الالله فلحاجات قاطبتن به نام نامیه باب الحوائج الالله. منم یه جمله میگم و استفاده خواهیم کرد از مصیبت. دیگه وقتی دل اون مقام عبادت رو پیدا کرد، بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است. چون تو باشی در برم، زندان گلستان من است. دیگه وقتی هم که اون روح عبادت می آید، اگر من سجنن الى سجنن عبد صالح خدا موسی بن جعفر رو از این زندان به اون زندان هم منتقل کنن، باز چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. باز اونجا هم حمد میکنه که خدایا سپاس تو را که کنج خلوتی به من دادی که بتوانم با تو سخن بگویم، که رویم به سوی تو باشد با تو سخن بگویم. اما خب خیلی سخت گذشت. شاید ظاهرا در همون مراحل پایانی حبس موسی بن جعفر بود که اون دعاهای خاص و حضرت میفرمود یا مخلص شجره خداییشه که درخت را از بین آب و گل برون کشیدی، دانه را نک درخت کردی، خداییشه کودک را از بین تنگنا و تاریکی به اصطلاح رحم مادر برون آوردی جنین را. ظاهرن دارد امام در طی معارفش فضای زندان خیش رو نیست توصیف می کند که هم نمناک است و هم تاریک است و هم ظلمانی است. بعد در نهایتش فرمود خلص نیم الحبس هارون رشید. خدا اگر صلاح می دانی دیگه من از زندان هارون رشید رها کن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.